أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد فأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. این آیت داشتید که در سوره مبارکه بلد ابتدا قسمهایی رو بابش رو حضرت رب العالمین باز کردند که حکایت از مسئله مهمی میکند وقتی که با قسم و اشارات قدسی خب موضوعی شروع بشه. خب میریم تو فکر چی بوده است این که حضرت پروردگار اینجوری به مکه به وجود پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله به حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیهم السلام قسم میخورن، بعد یه جمله‌ای میگن که خود جمله‌ام پر تأکید است، لقد خلقنا الانسان فی کبد، قسم و قسم و قسم و قسم، این که حقیقت آن است و بدانید که حقیقت آن است که انسان را ما در سختی‌ها میپرورانیم و به خلقت بعد از خلقت میرسانیم. بعدم از آیات بعدی برمیاد که گویا بشر مطلب رو درست نگرفته است. این که میفرماد ایحسب ان لن یقدر علیه احد، آیا این که این انسان فکر میکند که کسی بر او قادر نیست که میگه یقول اهلکت مالا لبدا؟ خب معلومه که زیر نظر اگه باشد این ادعا را نداره. دقت کنید به سیاق آیه، دوره باید برگردیم. این یقول و اهلکت و مال لبدا را به آیه قبلش که فرمود که چرا انسان اینجور حساب میکنه که زیر نظر نیست، کسی قادر بر اون نیست، وقت در ازای این میگه که طرف میگه من مال زیادی را خرج کردم، معنیش چی میشه؟ یعنی نه از زیر نظر ما هم چیزی نیدیم، این ادعا خیلی بیش از اونی است که تو عمل کردی. ایحسب ان لم یره احد، اونجا فرمود فکر میکند کسی برش قادر نیست، اینجا میفرمود که متوجه نیست که زیر نظره. همه اینا نشون میده که یه کار بزرگی به عهده ما است که با سطحی نگری ساده انگاری مسئله تمام نمیشه. خیلی عنایت کنید. اینجاست که باز میریم تو فکر که چیه این قضیه که حضرت رب العالمین با ما در میون میگذارن. عرضمون این بود که خوب دارد یه سنتی را با ما در میون میگذارد، سنت این که نظام الهی بستر پرورش و خلقت انسان است، اما با این نحوه که انسان را در دل طوفان‌ها و سختی‌ها می‌پروراند. خلا مثلا دقت کردین سوره انشراح را، خدا انشاءالله توفیق بدین، این سوره های کوچیک که بهش میگن کاربردی، کلیات رو جمع میکنه، اونجا داریم که گفت علم نشرح لک صدرک، که اونا چقدر حرف پشتش خوابیده است که شرح صدر با ذهن ساده نمیشه اینا رو بگذاریم، بلدین دیگه. فرمود انما العسر یسرا. خب حالا دارد رو عسر تاکید، بعضیا حواسشون نیستا، این دارد تو عسر تاکید میکنه، میگه آره این سختی ها را بپذیر. چرا؟ همین سختی ها مادر آسونی هاست. خودم میگه خب الحمدلله پس دیگه آسونی اومد. میگه نه، فانما العسر یسرا. نه، اساسا تو دل این سختی رو کشیدی بدون یه افقی، یه حضوری، یک شهودی، یک گشایشی، یک درک متعالی برات پیش میاد. پس نتیجه چی میشه؟ باز همچنان بدون که تو دل این سختی ها آسانی ها رو دنبال میکنیم. حالا ممکن است یکی بگه خب پس دیگه تموم شد. آخر آیه رو ببینیم، آخر سوره را، فاذا فرغت فانصب. فانصب چطوری معنی میکنه؟ بکوش، تلاش ده، ادامه بدی. یه فرهنگی است این که انسان بتونه در بستر سنت ها، در بستر توحید الهی همواره هرچی میره جلو عبور از گردنه ای برای حضور در گردنه دیگر و عبور از گردنه ها. خودتونم اینا تجربه کردین دیگه. عموما انسان هایی خودشون رو نمی بازن، گشود روی هستن که سختی ها رو می شناسن، یعنی خودش رو نمی بازد. این کتاب بسیار خوبه مرحوم شهید مطهری، تعلیم و تربیت اسلامی، خیلی کتاب خوبیه. اونجا مرحومت خیلی قشنگ بحث میکنن، یعنی اصلا یه مجموعه بحثی دارن راجب سختی های انسان ساز. من قفلت کردم، میگن حتی میبردم بعضی از فرازهاش، اینقدر ارزش داره. یک زمانی یکی از چیزایی که ذهن من دائم باش محشور بود و استفاده میکردم اون بحثای خوبی که مرحوم مطهری میارند و شاهد از نهج البلاغه که درخت‌های بیابان‌ها عموماً در مقابل طوفان‌ها محکمند و زغالشون هم زغال پایدار و محکمه. تا اونجا بحثا می‌برن. من در همین رابطه باز یه یادداشتی خدمت رفقا دارم. فکر می‌کنم که ما به راحتی نباید از این آیه 4 سوره بلد بگذریم. عرض کردم خیلی حرف درش خوابیده است. عمده اینه که متوجه باشیم این یه سنت هست. ببینید یه وقت از آدم میاد این مغازه گرون میده، میره از اون مغازه چیز میخره، اما یه وقت میبینه بابا این مثلا این سیب و پیازی که این بنده خدا خرج کرده است، بالاخره اینقدر آب بهش داده است، اینقدر وقت صرفش کرده، اصلا چرا میخوایی که مفت بخری؟ به قیمتش بخر. بعضیا سرشون نمیشه، دنیا یه قواعدی داره، پریدن از قواعد محال است، زحمت رو زیاد میکنه. اما اینکه قواعد رو بشناسیم، سنت ها رو بشناسیم، منجر میشه که حالا عرض خواهم کرد یه آرامش خاصی سراغ ما میاد. بنده اینجور یادداشت کردم که عبور از رسانه‌ای شدن عالم و آدم بر اساس درک سنت‌های جاری در هستی ممکن است. ببینید شما الان خوب امروز درک می‌کنید که بعضی‌ها می‌خوان با رسانه همه کاری بکنن، حرفاشون رو بزنن، نمی‌دونم. خب رسانه آخرش آدم رو رسانه‌ای می‌کنه. به قول یکی از اساتید گفت نتیجه‌اش این میشه که قواعد رو نمیشناسید، دنبال خیالات خودش میره جلو. خب ما حالا مثلا تو این زمانه که رسانه‌ای شدن جهان یکی از مشکلات جهان است، بسیار هم اهل نظر فکر کردن، خوبم دارن فکر میکنن، باید هم فکر کرد. و حتی دیدم بعضی از عزیزان به فرمان مشکل ما اینه که اگر رسانه‌ای فکر کنیم مثل بقیه ملت‌ها بی آینده میشیم. بی آینده شدن یک چیز خیلی خطرناک است. خب اینجا حرف ما همینه که اگر ما بخوایم به تعبیر خود این نوشته عبور از رسانه ای شدن، که همطور خبر پشت خبر نمیدونم حادثه را چند بار تکرار کردن، یه جا مثلا یه شلو دیدیم که مثلا در افغانستان چند سال پیش یه مجموعه ای را کشتن، بعد بنده خدا برمیده میگه آقا اینا را در جوانرود کشته، خب ما چیکار کنیم؟ من مثال باز یه مثال راحت تر بزنم. مثلا شما همدون در سنت الهی قبول دارین که العزت لله و للمؤمنین، عزت مال خدا و مؤمن است، یعنی محال است که مؤمن ذلیل بشه. ممکن است شهید بشه اما ذلیل نمیشه، ممکن است اسیر بشه ولی مثل شیر وامیسه جلوی ایمان. رازی است که انسان را ذلیل نمیکنه. حالا اگه ما اومدیم در توصیف کربلا طوری گفتیم که نعوذ بالله خدایی نکرده آل الله ذلیل جلوه کرد، خب دروغه. میگن مرحوم یکی از علمای بزرگ همین که طرف داشته بود یه چیزایی میگفت، خب برداشت کرده بود که اینجور که تو داری بنده خدا مداهی میکنیم خزلان اهل البیت است، همون وسط صحبت بلند شده و جلوش گرفته. چاره ای نیست. اینکه مثلا شما ببینید این که خب زهرای مرزی را اشاره کردن، دارن خونه را آتیش میزنن، بعد اومدن تو میخوان که امیرالمومنین و یاران حضرت جلسه گرفتن که آقا بالاخره این ابابک چطور شد از میخواد بشه ملت را دست بگیره، جلسه دارن، این یارو هم که عصبانی است که میخواد، بعد اومد حضرت جلوی این به قول امیرالمومنین تو خطبه شقشقیه این آدم بی ترمز جلو این واسطنن مقابله کردن، این حماسه است، این عزت هست. خب یه جوری باید بگم که این حماسه نره. خدا امام رحمت کنه، آقای آهنگران میگفتن، میگفتن آهنگران انصافا خدا حفظش کنه خیلی شیرینه. بعد میگفتن که همون روزهای اول که من شعر میخوندم یه بار امام منو خواستن، گفتن یه وقت شعری نخونی که توش خاری و ترس باشه دا. این راسته. ببینین بخوام مثال دارم تازه میزنم، سنت ها را اگه نشناسیم به راحتی فریبمون میشه بدیم، به راحتی. وقتی یکی از عظیمترین سنت ها همین آیه است، لقد خلقنا الانسان فی کبد. من حالا یادداشتی دارم، فهم سنت ها به خصوص سنت خلقت و پرورش انسان در دل سختی ها ما را نسبت به حرکات و اعمالمان دقیق میکنند. خیلی مهمه تا اعمالمون بستر ظهور عنایات خاص الهی شود و در نتیجه منضبط می شویم. نمیدونم شما این کتابایی که راجع به حضرت امام است را فرصت عزیزان کردن یا نه، خیلی به خصوص اون مرحوم آقای قرهی اون خصوصیت شخص امام را گفت که عبا فروشه بازار نجف میدونست در تابستون و زمستون و بهار چه ساعتی امام از در مغازش رد میشه. خب این سوال، حالا مثال برای همه داریم، این چرا؟ برای اینکه در قواعد عالم زندگی میکنن اینا، یعنی اینا موج مر صفیهان را رو باید هر هوا زان که نبود شان گرانی قوا. آدم صفیه یه رو این وریش یه رو این وری بیچارا، اما اولیاء الهی انسانهایی که قواعد عالم دستشونه نه محکمند. من موردهایی که دلم میخواد روش فکر کنیم هی تکرار قضیه هست، اما این خوبه. نه شما دقت کردیم در بعد ما در فتح مکه را رفتیم فتح کردیم دیگه، بالاخره مکه اون زمان حضرت یعنی مرکز کفر رو فتح کردن، بعدش ما حرکت کردیم، یعنی مسلمان ها حرکت کردن به طرف به قوم حوازن رسیدن، یک قبیله ساده یک شکستی خوردن از یک قبیله، و قرآن میگه زاغت الارض به ما رهوبد، اون چنان زمین از بر اینا تنگ شد که هر کدوم یه سوراخ موش میخواستن برن توش. آیه قرآن دیگه مهمه دیگه، میگه اون چنان زمین تنگ شد همه فرار کردن. بعد راوی میگه نیشابوری یکی از استادای تاریخ میگه پیامبر امیرالمومنین فقط واسطه بودم. بعد میگه هر کس ظاهر قضیه را میدید دیگه باید میپذیرفت که تموم شد اسلام. بعد حرف اینه چرا پیغمبر و امیرالمومنین میستن؟ برای اینکه اینا صحنه براشون مهم نیست، میدانند خدا اراده کرده است با اسلام بشریت رو هدایت کنه. خب ظاهر صحنه که صحنه شکست است، حالا ابو سفیان هم تو آخر این صحنه بوده است بعد از فتح مکه، میگه اگر پیامبر به ابن عباس که حالا نزدیک بودم نگفته بود که بگو بابا اصحاب شجره، اصحاب شجره اونایی که در صلح حدیبیه با پیامبر عهد بستن برگردین، مسلمونا تا دریا میدویدن، یعنی تا جده. مثال خوبیه که قرآن میگه که چرا پیامبر و امیرالمومنین میایستند. خب برای که میدونن بابا این جهان قاعده داره، مگه میشه که راحت آنی هول بشیم؟ شما یادتون هی من اینا رو تکرار میکنم چون خیلی آیه عجیبه. شما وقتی که صدام حمله کرد بالاخره فرودگاه مهرآباد هم آقا زد، هواپیماهای ما هم زد که وسط فرودگاه بودن اونا که حالا تو. خب همه گفت دیدی همه باختن، خودشون خیلی ها باختن، من در جریانم، خیلی ها باختن، هم تو خود ما، من خودم بسیار مشکل ریختم به هم حسابی. خب بعد امام تو بیمارستان بودن، یا نفر نه یه دیوانه اومد از یه سنگ انداخته سه فرار کرده، راسته یا راست نی؟ کدوم راست بود؟ این که امام میدید چرا اینا میبینه؟ برای اینکه سنت ها رو میبینه. من یکی از شخصیت هایی که خیلی براش ارزش قائلم جناب شیخ بهاییه. شیخ بهایی آدم عجیب و غریبیست، فکر نکنین به این سادگی ها. یعنی حالا مرحوم شهریاریا در نظر بگیرید، صیادا در نظر بگیرید، همه اینا رو که جمع کنیم میشه شیخ بهایی. شیخ بهایی هم شروع شیعه، میدونید که صفویه اومدن اصفهان دارن حکومت تشکیل میدن، حالا این مرد از بعلبک از اون گوشه لبنان بلند میشه میاد میبینه انگار اینجا باید باشه. خیلی داستانش مفصله، ظاهرا هم ریشاش مثل منم کمتر بوده، یه ریشه کوسهی داشته که اصلا کجاش آخونده، میگن آخون باید یه ریشی گنده و یه امامه گردن کلوی نداشته است. در آش نمیدم داستان داره، بالاخره با یه نقشه ای ایناش کاری میکنه، بالاخره با یه نقشه ای دنبال یکی که یخده ریشه گنده داشته است اینا میره دربار. و خب شاه متوجه میشه این یه خبری، شروع میکنه طرحاشو دادن. وقت عرضم اینجاست این شیخ بهایی ببینید در فقه بسیار قوی دیگه، بگو در حکمت، در همین معماری. شما نمیدونم جریان این مسجد امام رو در جریان مسجد امام وسط مسجد که نماز بخونید کج میخونید، اما تو مسجد امام راست میخونید. خیلی ظریف اومده از قبله را چکار کرده، ما میگم دزدیده از توی معماریش، الا ماشاءالله از این کارا. آب اصفهان، بعد اون جریان حمامش، اینا چرا؟ برای اینکه این جمله مهمه، با قواعد عالم و سنت‌ها را میفهمید و دنبالش بود که بفهمه. همین جلسه خودمون الان ما اینجا باید چی نشستیم، صد جور میشه همین جلسه را تحلیل کرد، ولی باید برید مسئله این چه قاعده‌ای در نظام الهی هست که طبق اون قاعده میشه اینجا بشینیم. یعنی دوباره شیخ بهایی هم مثال میزنم، شیخ بهایی چون میدونید این دنیا قاعده داره، سنت داره، حتی برای آبرسانی به اصفهان هم همین قاعده سنت، اصطلاحاً حضرت آقا بسیار این جمله را رو حساب میگن، میگن دانش بنیان، حالا فرمایششون رو تولید بود ولی همه جا تولید دانش بنیان. حالا شما تولید دانش بنیان یعنی آقا اگه میخواید کاری تولیدی بکنید نبینین که بقیه چه کار کردن. مثلا اروپایا گاهی برای ما جز جز اردم ناشته میدن، ما من متاسفانه حرفاش نمیشنون، یه روز بدتر از یه روز. بابا ما خودمونیم، ما باید پیش خودمون باشیم، ما در قواعد و سنن خودمون اگه حاضر بشیم، جهانم بشناسیم، آیندمون آینده بزرگی یقیناً هست. عرضم اینجاست که حالا دانش بنیان را که فکر کنیم به چی میرسیم؟ به اینکه سننی، سنت‌هایی را توجه میکنیم میاد سراغ ما. یکی از این عزیزان که همین شرکت‌های دانش بنیان کار میکردن به خودی من گفتن، گفتن این قسمت هلیکوپتر را نمیدونستیم چطوری درست شده است، هر کاری هم میکردیم این ریزش برامون روشن نمیشه. گفتیم شروع میکنیم با اون دقتایی که پیش خودمون است ببینیم چی میشه. بعد دیدیم شد، معلوم میشه اونی هم که ساخته است شروع کرده است، دقت لازمه کرده است، شده است. دیدن که مثلا شما مثلا میگونه اسید به اضافه مثلا باز چی میده، خب چطور شد که اینطور شد؟ خب این کارو کردیم شد. یعنی ما روحیه حضور در سنت ها را در خودمون ایجاد کنیم، از خونه و زندگی ساده بگیر تا کارهای بزرگ. ادامه یاد داشته من اینه، مشکل ما عدم یگانگی بین سازمان های ما است. دیدین دیگه، بانک داریم، بگو مجلس داریم، اداره آموزش پرورش داریم، شرکت های مختلف داریم. چرا اون نتیجه که میخوایم نمیگیریم؟ باید با همتی که در دل سختی هاست آن میدان که هماهنگی بین سازمان هاست به ظهور میاد، اینجا میلنگی. یعنی بلند نمیشیم حرکت کنیم. آخه چی میشه که نمیشه؟ این خیلی مهمه. بزرگان اینجا واسادن، دیدن که اگر بخوان این مشکل حل کنند باید همت کنند برند، یخده سختی بکشن، این مجموعه ای که ناهماهنگیه هماهنگش کنن، کار جلو میره. اونجا که نمونهش جهاد سازندگی بود، ما جهاد سازندگی، من خودم یه مدتی ناپرهیزی کرده بودم، یه 40 روز این آئگا خودشون میدن، گفتن که اصلا ما نمیدونستیم چی تو شد که شد، خدا رحمت کنه بعضی هاشون شهید شدن. گفتن ما فقط میدیدیم باید این کار بشه، شروع میکردیم، به من نمونه میبردن، میگنیدیم شد. چرا شد؟ برای اینکه میدانستیم در دل همت‌ها و رجوع و رویارو شدن با سختی‌ها، اون چه که پنهان است در دل سنت‌ها آشکار میشه. من باز مثال میزنم، ببینید الان مثلا ما توی این عالم قواعدی داریم، بنده و جناب عالی فردا میمیریم. اگر در قواعد عالم، در سنت های عالم که دین اومده است برای همین، حاضر بشیم، بعد که نسبتمون با این میز و با این میکروفون خط شد، بازم خودمونی. حالا اگه بنده فقط کی باشم؟ این که دارم برای شما حرف میزنم. خب فهم شما فردا میمیری، همین میکروفون هم من میشم چی؟ هیچی. ولی اگه به حکم یه وظیفه الهی، قواعد توحیدی خدمت رفقا باشیم، در هم دیگه بتنیم، خب بعدم که مردیم ادامه پیدا میکنیم در اون چه که دنبال میکردیم. مشکل در اینه که تلاش نمیکنیم که تو دل کار و سنت و عمل خودمون رو پیدا کنیم. بسیار نمونه دارید، اونایی که این همت رو کردن به نتایج خوبی رسیدن. انسانی که از سختی ها فرار کند، برعکس روحیه بسیجی گونه تنها میماند. رو این تنها خیلی خطرناک است. امروز این تکه صحبت که حضرت آقا راجب بسیج کردند و با این دید نگاه کنید، هم شاهد آوردن صحبت حضرت امام رو، هم شاهد صحبت خودشون. میگن امام فرمودن بسیج مدرسه عشق، مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که بر گلدسته های رفیع آن از آن شهادت و رشادت سر دادند. رو هر دوش بمونیم. اصلا رشادت یعنی چه؟ چرا حسین آقای خرازی دستشه که از دست داده است، ولی چرا ول نمی کنه؟ برای که میدونید اون چه میخواد تو دل همین سختی هاست. چرا حاج قاسم به فاطمه دخترش می نویسه من در به در کو به کو دنبال شهادتم؟ برای اینکه این تو دل این سختی ها به چیزی میتونه برسه. میگه به یاد اون وقتی که مثلا بمب ها بدن منو تکه تکه کنن. خب اینه بهش میگن مواجه شدن با سختی ها تا اون چه که دنبالشیم برا ما گشوده شود. حضرت آقا خودشون در مورد بسیجی میفرمان بسیجی بودن فرهنگ مجاهدان گمنام است. رفقا حالا همینجا من اشاره میکنم، بعضی رفقا گاهی سوال میکنن که خب ما چیکار کنیم. حضرت آقا در یکی از صحبتاشون در سال 2/2/92 یه صحبت عمیقی دارن، بعد اونجا میفرمان اگه میبینین کارا دارید حل میشه به جهت این است یه عده بی سر و صدا یه گوشه دارن یه کارایی میکنن نتیجهش نیست که مسائل حل میشه. حضرت آقا اینجا میفرمان بسیجی بودن فرهنگ مجاهدان گمنام است. فرهنگ مجاهدان بی توقف و خبرپذیری است، نترسیدن است، خدمتگزاری است برای همه، برای کشور، از خود برای دیگران مایه گذاشتن. مگه همین آیه همینو نمیگه؟ آیه میگه آقا از سختی ها نترس. اون جلسه عرض کرد دو تا سختی داریم، سختی به خاطر دنبال هوس رفتن، اون که بی ثمری میاره ده پوچی میاره، سختی ذیل اسلام و ذیل انقلاب اسلامی. خدا میدونه تولدیست بعد از تولدی، گشودگیست بعد از گشودگی. در یاد داشته بنده این هست، وقتی انسان از سختی ها و روبرو شدن با واقعیات فاصله بگیرد، زندگی به فضای مجازی می رود و در این فضا انسان از حکمت فاصله می گیرد و با خیالات و توهمات غیر واقعی خود عمرش را بی ثمر می کند. می گن همینطور نشد، اصلا جهان مدرن چرا به این روز افتاد؟ بخواید و نخواید بشر امروز اینقدر که در فضای مجازی زندگی میکنه در واقعیت زندگی نمیکنه. خب ما هم که چاره ای نداریم که از این جهان بخوایم بیرون بریم، نه نمیشه. ولی فهم اینه، باشه در فضای مجازی باش، همه حرفم اینجاست، اگر سنت ها را بشناسی فضای مجازی هم فریبت نمیده. چرا؟ فضای مجازی دو گاهی مثلا یه پیروزی دروغی را جلود میگذاره. خب شما که خودت میدونی که در این پیروزی شرطش رعایت قواعد عالم است، روایت صدق است، روایت رعایت حقوق بقیه است، پس دروغه. ما نمیتونیم از فضای مجازی بیرون بیایم، ولی میتونیم در دل فضای مجازی با سنت ها حاضر بشیم. بنابراین با خیالات و وهمیاتمون زندگی نمی کنیم. بنده هم هیچ وقت پیشنهاد نمی، نه ما حرف میتونیم اونجا بزنیم، ما اتفاقا در فضای مجازی هم خیلی میتونیم حرفامون رو در میان بیاریم با تذکر قواعد عالم. تفکر راه بردی و چشمندازی که همچینم آسون نیست قصه این آیه است، لقد خلقنا الانسان فی کبد. حضرت علامه میفرماند که خلقت انسان از تولد تا مرگ هیچ راحتی خالی از سختی ندارد. بعد میفرماند که پس دنیا محل خالص نعمت ها نیست، پس انسان باید تکالیف الهی و سنگینی آن را تحمل کند در راستای صبری که پیش میاد. حضرت آقا بسیار نکته خوبی را با نخبگان فرمودند. فرمودند که باید در ازای اون چه که به میدان آمدیم با ایستادگی مسئله حل میشه. خودشون رو یاد دی ببازن نمیتونن نتیجه بگیرن. من باز با همین فضایی که پیش اومد این آیه را دوباره میخونیم. حالا پس ما رسیدیم به این که نه، با
باید از سختی و مشکلات در ذیل یک دین و یک انقلاب توحیدی هراس نداشته باشیم. حالا که هراس نداشته باشیم، پس بنا سختی را تحمل کنیم. حالا سختی را که تحمل کنیم، مواظب باش اگه فکر کنی میتونی در بری، ذهی خیال باطل. این آیه اینو میگه، ای احسب و ان لن یقدر علیه احدا. نمیدونم تونستم بگم یا نه، سخته. با ربطه معنی آیه رو که بلدی میگه، آیا این انسان فکر میکنه که برش قدرتی و سیطره‌ای نیست؟ چرا اینو میگه؟ برای اینکه تو فکر میکنی میشه از سختی ها فرار کنی. نمیشه. تو دل سختی ها خودت را بپرورون. خب پس تو دل سختی ها که بپرورونی، نتیجهش این میشه که هیچ وقت نمیگوی ما خیلی خدمت کرده. نه، هرچه بکنی میبینی کمه، هرچه تلاش کنی میبینی کمه. بعد از اینجا به بعد حالا یه صلوات بفرستیم. در آیه 8 و 9 و 10 خودمونا با خودمون در میون میگذرد. خیلی آیات فوق‌العاده. میگه از خودت نمیپرسی علم نجعل له عینین؟ آیا جز این است که حضرت رب العالمین، ما پروردگار شما، برای شما چشمهایی قرار داده است؟ یه بحثش اون بود که قبلا شد که پس معلوم است خدا دیدن را میفهمد و دارد که به تو هم دیدن داده است. یه بحث خوبی است، در جای خودش غفلت نکنین، علامه هم استفاده کردن از این آیه. یه بحث اینه که آقا مگه تو چشم نداری؟ مگه نمیبینی حادثه ها را؟ مگه نمیبینی رخداد ها را؟ چرا بر اساس آیه 4 تحلیل نمی کنی؟ خب شما نمونش دیگه دیدین که اونهایی که خواستن خیلی راحت باشن دیگه، نمونش شاوه دیگه، رضا خان و پسرش، خودش چی تو شد؟ در جزیره موریس دق کرد، تک و تنها مرد. پسرش چی تو شد؟ دیدین که در حدی جا بهش ندادن که توی جزیره هاوایی، این زندگی نامش رو بخونی، فرح شن زنش میگه مثل جزامی ها با ما برخورد میکردن. بعد ما رو بردن توی اتاق، پنجره شما بسته، ما اومدیم پنجره رو بکنیم، دعوامو کردن پنجره رو نباید بکنیم. خانوما تا اون روز کجا بود؟ بعدش هم که دیدیم که هیچ جا راش ندادن، مرگش لاغر بیچاره کوری عساکش کوری دگر شد، انور و سادات که خودش مفلوک بود، با حالا بیاد اینجا تو مصر چی میگن خاکش کنیم. عرضم اینجاست که تو چرا مقدارت خدا میگه چرا با افق، این مهمه، با افق لقد خلقنا الانسان فی کبد صحنه رو نگاه نمیکنی؟ بیش از این من نمیخوام بمونم، اما خیلی روشنه. دیدگر بینا بود، هر روز روز محشر است. هر روز آدم میبینه که انگار در متن مذاکرات و محاکمات هست. و لسانن و شفتین، میگه جز اینه که پروردگار شما، خدای شما، مایی که خدا و پروردگار شما هستیم، برای اون انسان لسان قبول قرار دادیم، زبان گفت قرار دادیم، شفتینم به همین معنا که بتونه سخن بگه. خب پس اولا معلومش که مایی که سخن گفتن را میشناسیم، برای شما سخن گفتن را مقرر کردیم. پس بنابراین خود خدا هم سخن گفتن داره به همون شکلی که گفته است. چرف گفت قرآن را قبول ندارم، برای اینکه خدا که حنجره نداره. عرض کردیم جوابش را، مگه حنجره میخواد؟ صوتش در قلب پیامبر ایجاد میکنه، گوش پیامبر میشنوه، همون که میشنوه میفرماد، که بحثش چون شده است نمیخوام تکرار کنم. تو سوره اعلا هم این تحدی شده. بعد اما یه بحث دیگه هم هست، میگه انسان ها باید بلد باشید برای فهم سنن عالم با هم گفتگو کنی. چرا گفتگو نمی کنی؟ لسانن و شفدن، میگه تا از مراوده و گفتگو بهره مند شوند. این یکی از بحثای مهمیه که متاسفانه بشر بلد نیست گفتگو کنه. در نظر بگید این آیه کی اومده است؟ وقتی که بت پرستی که اصلا غیر بت پرستی را قبول نداشتن، مذهبیام گفتن اینا که کافر است ولشون کن. فضا این بود که نه گفتگو کنید با هم، با هم دیگه صحبت کنید. تو دل صحبت ها مشخص میشه که چقدر ما حرف داریم. حضرت آقا دوباره امروز هم تاکید کردن به جهاد تبیین. ما یه مشکلی که رفقا داریم اینه که فکر میکنیم که مثلا شما فکر میکنی باید هرچی بلدی یادی من بدی، منم فکر میکنم که هرچی بلدم یادی شما بدم. من به شما بگم دوره این حرفا گذشته است. همه اونا که بلدید من بلدم، همه اونام که به خدا قسم راست میگم من بلدم شما بلدید، پس مشکل کجاست؟ یه بار یه بنده خدا خیلی دوستش می‌داشتم، خواستم نصیحتش کنم، یه خودم مثلا سیگار شنیدم میکشید اینا، از آشنا بود هم تو یواشکی باش حرف زدم اینا، گفت میگوی که یعنی من خوبشم سیگار نکشم؟ رو دست بارم میخوندی یه قشن همینه. دوباره من اولینا تکرار کنم، ببینین جهان یه زمانی بود، ما کل جهانمون مثلا اصفهان بود، تازه اصفهان هم 10 تا جهان بود دیگه، حسین آبادش یه برای خوابجونش، یه برای نمیدونم سنبولستانش. خب حالا شما کجایید؟ هر کس هر جا هست تو همه جهان هست. اول این حل بشه. همه اون چی هم که شما، این که علامه خدا رحمتش که مرحوم آیت الله بهجت فرمودن که علم تو استاد توست. قبلا یادتون باشه مرحوم قاضی فرموده بود نصف عمر دار، اگر دنبال استاد بگردی ضرر نمی کنی. شاگرد مرحوم قاضی با جهانی روبرو شد که دید نه، مردم می دانند که کی کجاست. امام را دیده بودن، نماد اسلام حقیقی را دیده بودن. بنده فقط باید دانایی را به کار ببری، علم تو استاد تو. خیلی جمله عجیبی است از مرحوم، داستان هم دارد که چه سری تو این جمله هست. تو اون جزوه روش سلوکی آیت الله بهجت من عرایضی داشتم. میخوام عرض کنم پس ما چمونه؟ دوباره تکرار میکنم، همه اون که شما بلدید من بلدم. ممکنه بگید نه مثلا من نمیدونم چند تا لیوان تو خونه شما هست، اینه که اسمش دانایی نمیذارد که، این اسمش یه اطلاعات هست، انفجار اطلاعات هست تازه، اما کلیات دستمونه. پس مشکلمون کجاست؟ بلد نیستیم. جمله ما دقت کنیم، بلد نیستیم بشینیم با هم گفتگو کنیم تا حقیقت ظهور کنیم. ما مشکلمون نور حقیقت هست. یعنی شما همه این حرفایی که میخوای برای این اغتشاشگران بزنی بهتر تو بلده، همش هم بلده، اما مشکلش کجاست؟ نور نداره. من عرض کردم خدا من ادعامه، اگر یه انس جزئی با این شهدا داشت دیگه نمیتونست اینجور بشه. شهدا آینه ی حقیقت هست، فرق میکنه با اطلاعات. حالا اینا میخوام بابش یا فقط واب کنیم، این که شما رو این فکر کنید دین اومده است تا در گفتمانی که با هم داریم متوجه حقیقت بشیم، یا من یه چیزای بلدم یاد شما بدم. فرضم میگیریم که شما بلد نیستیم من یادتون بدم، بازم مسئله حل نمیشه. میگه شما اونا که بلدید عمل میکنید که میخوای حالا بیشترش عمل کنید. نه، یه چیز دیگه این وسط هست. برداشت من از این آیه 9 اینه که خدا داره میگه که گفتگو برای شما خلق کردم، نجعل جعل، جعل گفتگو کردم. در گفتگو شما در پیش همدیگه جهان همدیگه رو میخواید کشف کنید. بله بنده خیلی دلم میخواد که دلم هم میخواد واقعا هم از این که من گاهی متکلم وحدم اذیت میشم که با هم دیگه حرفهایی که افقهای حقیقت را برای هم گشوده میشه پیدا کنیم تقریبا نداریم. الانه زن شوهره که خودش یارو میگفت میگفت 40 سال دارم باش زندگی میکنم آخرش نمیفهمم چی میخوابه که. راست میگه اصلا بلد نیستن با هم گفتگو کنن. هیچکی بلد نیست با هیچکی گفتگو کنه. گفتم که این چیز عجیبیست که مردم نمیدونن که این زبان را دادن تا اون چه در جانت به اجمال هست با زبان خودت را بپرورانی. بلدید؟ خودتون میدونید حرافی که کاری نداره که، اما این که بنده تلاش کنم که آقا یوسفی در میان این چاه هست، گوهری در میان این سنگ هست، باید تلاش کنم در خدمت شما خود را با گفتن بپرورانم تا خود را حس کنم در جهان شما و خود را بست بدهم در جهان شما. وقت عکسشم و قاله پس یاد میگیریم با هم دیگه. پس بیش از آن که بگوییم قدرت شنیدن پیدا میکنیم. خیلی خوبه. بعضیا بلد نیستن بشنون. دیدین هنون نشنیده میخواد بگه. عکسش کنیم بشنویم، بعدم بگوییم. خسته دون کردم. سومیشم آیه 10 رو هم این سه تا با هم است. باز یه صلوات بگو. هنوزم مطلب از نظر من حل نشد که چه کار کنیم که خدا میدونه یه برکتی داره این که من ول نمی کنم. اگر بلد باشیم به هم گوش بدیم بلد میشیم با هم حرف بزنیم. چرا ما با هم حرف نمیزنیم؟ برای اینکه من میدونم برفرض طرف گوش نمیده وقت باش حرف نمیزنم، اما پس چی کار میکنم؟ همینطور خودم رو نمایش میدم، ادعا میکنم، تحمیل بهش میکنم. حرف نزدید با هم، این یه چیزی دیگه است. گفتگو یعنی من خیلی گوش بدم به شما تا شما اون چی میخوای بگوی و نمیدونی چی میخوای بگوی یا بگوی. این آخریش خراب شد یا درست شد؟ اون چی میخوای بگوی و نمیدونی بگو، نمیدونی چی میخوای بگوی، بگوی. راستش بخوای من اینجوریم، بنده میخونم تفسیرارم میخونم خیلی سارم میخونم، اما بنا دارم که اون چیزی که نمیدونم چیه سا باید بگم را برکی تو این جلسات بگم. و تنها چیزی که میدونم این کار ازش میاد قرآن است. یه چیز عجیبیست. روایت هارم به نور قرآن ما میفهمیم، بلکه عکسش هم هست. این هم بد نیست حالا که من بابش رو کردم. یعنی زبان قرآن چه زبانیست؟ میبینی که اگه باش مأنوس بشی اون چه که نگفتنیست رو بهتر میگوید. قرآن اون چه نگفتنیست، این که گفتن افلا یتدبرون القرآن. تدبر یعنی چی؟ یعنی اون پشتشه ببین. تدبر دوبار پشت یعنی یه چیزای پشت این آیات هست. بله انشاءالله خدا توفیقمون بده مأنوس بشیم. خدا میدونه یه معجزه‌ای در این قرآن هست. من راستش رو بگم، من 100 دلیل دیدین تو این جزوه کتاب مبانی نظری نبوت امامت، خب چندین دلیل آوردم بر معجزه بودن قرآن. خب الانه هیچ کدوم اونا من راضی نمی‌کنه. یه چیزی دیگه هم هست قرآن. خود راستش رو بدون میگم، گاهی مثلا یهو بعد از مثلا همین به نظرم 5-6 ماه پیش بود، دیدم عجب چیزیه این قرآن. پس اونا که گفتید چی بود؟ اونا غلط نبود، اما بازم هست. بیش از ایناست که با اون کتابا و درسا بشه کارا تمام کرد. این که نهفته هایی که بنیان سخن خدا درش پنهان است ظاهر بشه، این منجر میشه، اینجا سختمه با، منجر میشه که شما و اون چه که بود شماست و پنهان از پیش شما به نور قرآن ظاهر بشه. این یه بحث سنگینی است و به نظرم جاش اینجا بود که رسانن و شفتن. بله بعد میفرماد آیا ما برای شما گذرگاه ها نجدین چی معنا میکنی؟ گفتن دو جاده‌ای که مثلا یکیش خیر است یکیش شر است، یکیش نور است یکیش ظلمات. میگه ما شما را بین این گذرگاه ها قرار ندادیم تا تصمیم بگیرید. خیلی فوق العاده است این آیه، یعنی بخید و نخواید در بین گذرگاه ها تصمیم بگیرید. این که تو دو کلمه بهتون بگن و بعد یاد گیرید، این که اسمش هدایت الهی نیست. نسألک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرور عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. الهی پروردگارا به حقیقت اون قلب مجید کریمی که این قرآن مجید کریم را برش نازل کردی تا به ما گفتگو عنایت کند، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت که قرآن مجسم بودن در جان ما شعله ور بگردد. قلب مبارک مولایمان صاحب الزمان قرآن حی و حاضر را پروردگار را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکت حضرت را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا پروردگارا این انقلاب، این نور تو در این تاریخ در این جهان لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما بیش از پیش پایدار و مبارک بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری، نماد حقیقی ترین سخن در این عالم را در پناه خودت حفظ بفرما. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.